بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يكي أز علل و اسباب بیماری هاست ژن است که در روایات ما ازش به عرق تعبیر میشه. این کلمه عرق در روایات ما فراوان وارد شده است، ولی توجهی به این کلمه نشده. شاید عقیده مردم این بود که عرق یعنی رگ خونی است. عرق به معنای رگ هم میاد، مردم فکر میکنن رگ خونی است یا عصب مثلا، و خیلی توجه قرار نگرفته است. ولی در حقیقت این کلمه عرق همون کلمه ژن است و بیماری های ژنتیکی و سبب بیماری های ژنتیکی است. این کلمه عرق به عنوان منشأ و ریشه انسان است. این همون چیزی است که در اسپرم مرد هست، در نطفه مرد هست و در تخمک زن هست، و اینها موقعی که در رحم جمع میشن یا استرابی دارن یا هیجانی دارن برای تشکیل نطفه. این عرق همون چیزی است که صفات انسان را دارد، صفات ظاهرش و صفات پنهان، صفات انسان را در بر دارد و این صفات را پدر در پدر را منتقل می کند و از پدر بزرگ به پدر، از پدر به فرزند، از پدرهای بزرگ به پدر، از پدر به فرزند این صفات را منتقل می کند. چه بسا این صفات در پدران ظاهر نشود ولی در فرزند ظاهر می شه. مردم اندکی راجع به این کلمه عرق مختصر اطلاعاتی دارند. می فرمایند العرق دساس، عرب زبان ها می گن العرق دساس، یعنی پنهانی کار خودش می کنه. دساس کار پنهان، کاری است که مهم منتها ناپیداست و مخفیست. می فرماید دس الیه السم، یعنی به او زهر داد، به طوری که اون طرف توجه نداشته باشد و التفات نداشته باشد. عرق هم همین کار را می کند. یک کار اساسی دارد، شکل انسان، شمایل انسان، همون عرق رقم میزند. بعد هم بیماری های انسان منشأش همون عرق و همون ژن است. و این چیزهایی است که در روایات ما وارد شده و یه بحث ژنتیک خیلی ژرف و عمیق در روایات ما وجود دارد، حتی پیشرفته تر است بحثایی که در علم جدید و در طب جدید در جریان است. بحثای بسیار مفصل و دقیق، شماره هایی است که حالا علم امروزی این شماره ها را تا حالا نفرموده، در روایات ما وارد شده. حالا یه حال مسئله ژنتیک و ژن در دو فاز است. فاز اولش در صفات و انتقال صفات از پدران و پدر بزرگان به فرزند نقش مهمی دارد و صفات نوزاد را، صفات انسان را رقم می زند. یک فازش اینه. یک فاز دیگرش نقش این ژن هاست و این رگ ها و این عرق ها در پیدایش بیماری های ژنتیکی است که امروزه هر چند وقت یک بار جن یه بیماری پیدا میشه، کشف میشه، جن بیماری اجازه هم، جن بیماری نمیدارم حسبه و امثال اینا. پس این جن یک امر حیاتی است و این روایات و قرآن ما به این مسئله اشاره کرده است. بعضی ها معتقدن که این آیهی که می فرماید خلق الانسان من علق، مراد همون جنهاست. علق یعنی کرمهای ریز. جنها همچه حالتی دارند، خیلی رشته های ریزی هستند، رشته های خیلی ریز، شبیه به کرم ریز هست، قابل رؤیت نیست. اینها سعی میکنند در تشکیل هسته اول نوزاد با هم مسابقه دارن، سعی میکنن خودشون نقشی داشته باشن، یه مسابقه بین اینها در جریان است. علی حال ما در مرحله اول به خاطر اینکه مسئله ژنتیک درباره بله صفات انسان نقش اساسی دارد و روایاتی که در این زمینه وارد شده از نظر اعتبار و از نظر سند اعتبار بیشتری دارد، تعدادش هم زیاد است و ما میتونیم از راه این روایات این مسئله را اثبات کنیم که مراد از عرق رگ خونی نیست، مراد از عرق یه تکه گوشت نیست، مراد از عرق همون ژنی که در امروز به عنوان ژن شناخته شده است و در انعقاد نطفه و تشکیل صفات فرزند نقش اساسی دارد. ما مجبوریم از این راه وارد بشیم و مسئله عرق را حلاجی کنیم تا به یقین برسیم که مراد از عرق مثلا اینجور که مردم فکر میکردن یا علمای قدیم فکر میکردن رگ خونی و این مسئله را مورد توجه قرار ندادن، این مسئله را تقریبا حل کنیم. ما در مرحله اول نیاز به این معنا داریم که اثبات کنیم کلمه عرق یعنی جنس. این باید اثبات بشه، بعد آثارش و دخلش و نقشش در پیدایش بیماری بررسی بشه. یه روایتی داریم که یه مردی از انصار نزد پیامبر آمد و عرض کرد هذه ابنت عمی، این خانم دختر عموم هست، و امرأتی خانم منم هست، هم دختر عموم هم خانمم، لا اعلم الا خیرا، من بدی ازش ندیدم، به نظرم خانم خوبیست، اهل گناه و کارهای ناشایست نیست، و قد اتتنی بولد شدید السواد، یه فرزندی برای من آورده که سیاه پوست است. ما سیاه پوست نیستیم، نه من سیاه پوستم، نه این دختر عموم سیاه پوسته، نه پدران ما سیاه پوستن. این فرزند سیاه پوست شک برانگیز است. وقد اتتنی به ولد شدید سواد، سیاه پوست شدید، منتشر المنخرین، ولی بینیش هم پهن است، شبیه مثلا همون سیاه پوست هاست، جعد قطط، موهاش هم جولیده، ولی شبیه سیاه پوست ها، شبیه بنده هاست، افطس الانف، بینیش تو رفته، لا اعرف شبهه فی اخوالی ولا فی اجدادی، ما همچه رنگی و همچه قیافهی نه در عموهام نه در پدر بزرگام همچه چیزی وجود نداره. پس این باعث شک هست، این فرزند را از کجا این زن آورده است. پیامبر به این خانم عرض کرد ما تقول، شما چی میگی؟ ما تقولی ای خانم از کرد لا والذی بعثک بالحق نبیا، نه قسم به اون کسی که شما را به حق و به پیامبری مبعوث کرد، ما اقعدت مقعده منی منذ ملکنی احدا غیره، کسی نزدیکم نشده، یعنی نزدیک من و ننشست از تعبیر دقیقش مانند نشست او از من است، کسی همچی چیزی نیست از زمانی که من زن او شدم و او مالک من شده است. ما اقعدت مقعده منی منذ ملکنی احدا غیره. قال فنکس رسول الله رأسه ملیا، پیامبر سرشون انداختن پایین، یه مدت طولانی است. ثم رفع بصره الى السماء، سپس به آسمان نگاه کرد. ثم اقبل على الرجل، سپس رو کرد به این مرد و فرمود یا هذا، بدان لیس من احد الا بینه و بین آدم 99 عرقا، نیست کسی مگر این که بین خودش و بین حضرت آدم 99 تا جن وجود دارد، 99 عرق وجود دارد. کلها تضرب من نسب فی النسب، تمامی این نسخه ها، حالا تعبیر کنیم از نسخه ها، تمامی این نسخه هایی که بین شما و حضرت آدم ممکنه در فرزند تأثیر داشته باشد. تضرب فی النسب، فاذا وقعت النطفه فی الرحم، زمانی که نطفه اسپرم مرد، منی مرد در رحم میفته، اضطربت تلک العروق، این جنها مضطرب میشه. تسأل الله شبه لها، هر کدوم از این جنها میخواهد که فرزند شبیه اون جن باشد، خودش باشد. فهذا من تلک العروق، این فرزندت سیاه، فرزند سیاه پوست از اون جنهاست و از اون رگهاست و از اون عروقی که بین شما و بین حضرت آدم، التی لم تدرکها اجدادک، که پدرانت این نسخه را ندیدن، این قیافه را ندیدن، در یکی از اجدادت بوده ولی اجداد نزدیکت اون پدر بزرگی که سیاه پوست بوده ندیدن، حالا اجداد و اجداده کنه پدر بزرگان پدر بزرگان شما، خودی الیکی ابنک، فرزندت را بگیر. فقالت المرأة فرشت عنی یا رسول الله، زن عرض کرد که خلاصه من نجات دادی ای پیامبر. ببینید مسئله اینه، مسئله این است که یک شخصی است که سیاه پوست نیست، حالا سفید پوست یا گندمگون است، سیاه پوست نیست، خانومش هم دختر عموش هست، سیاه پوست هم نیست، یک فرزندی براشون متولد شده سیاه پوست است و شکل و شمایلش به سیاه پوستان آفریقا شباهت دارد، بینیش پهن است، تو رفته است و سیاه پوست شدیدن، سیاه پوستش موهاش هم شدیدن جولیده، خلاصه یکی از این بنده هایی که از آفریقا میارن به این شکل. این آقا مشکوک شده که خانم بادا خانمش مثلا با یک سیاه پوست هم بستر شده باشه و این نطفه منعقد شده، شک برش داشته، آمد نزد پیامبر. پیامبر خب این مسئله بغرنج است به خاطر اینکه فهم عرفی مردم این زمان درک کنن ژنتیک را، حالا امروزه هم مردم ژنتیک را خوب بلد نیستن، اینایی که درس هم خوندن خیلی ژنتیک را بلد نیستن، میخوام به زمان جاهلیت اون عربهای صحرانشین مسئله ژنتیک را القا کند جوری که اینا بفهمند، که مجبور شد پیامبر کارهای انجام دادن. کار اولش این است که سرشون انداختن پایین یه مدتی، بعد هم نگاهی به آسمان کردن، بعد به اون طرف رو کردند و فرمودن بین شما و حضرت آدم 99 نسخه وجود دارد، 99 تا جن وجود دارد، تمامی این جن ها ممکنه در پیدایش و صفات این فرزند دخل دارد. و این از شما، این فرزند صفاتی دارد از یکی از پدران شما که ما بین خودت و حضرت آدم، که نه شما این پدر بزرگ را درک کردی و نه پدرانت و نه پدر بزرگات و نه پدر بزرگ پدر بزرگات اینا را درک نکردن. این نسخه یک کسی بوده در همون سلسله پدرانت، این مواصفات را داشته است و این مواصفات در این فرزند ظاهر شده. در این روایت از جن تعبیر شده، از عرق تعبیر. میتونیم بگیم اینجا عرق خونی مراده؟ عرق خونی که نقشی در شکل و شمایل فرزند نداره. اینایی که از اناتومی بدن را میشناسند میدونن که رگ خونی هم چه خصوصیتی ندارد، هم چه نقشی ندارد، محل جریان خون است. تکه گوشت هم نقشی نداره، اگر چیزی نقش داره همون ژن است. ببین این ژنی است که در پدر بزرگ، در یکی از پدران بوده و این ژن محفوظ مانده از پدر به پسر، ولی نهفته است، ظهور نکرده، تا رسیده به این فرزند در این فرزند ظهور پیدا کرده و تجلی یافته است. خیلی خوب. پس پیامبر با این عملی که انجام دادن، با این که سرشون انداختند و فکر کردن، حالا یا مثلا وحی نازل شده، کنایه از وحی است و جبرائیل نازل شده، یه نگاهی به آسمان کردن و رو کردن به اون طرف، این معنا دارد که یک مسئله خیلی مهم میخوان القا کنن. پیامبر میتونستن مستقیم جواب بدن ولی این کار را نکردن، سر را انداختن پایین و این کارها را انجام دادن که به طرف القا کند که یه مسئله مهمی در راه است، یه مطلب مهمی پیامبر بخوان بیان کنند، و اون مسئله ژنتیکی که با اون عمقی که داره، به طوری که این طرف بفهمه. در این روایت می‌فرماید که وقتی نطفه در رحم میفته و به رحم میرسه، یه استرابی است. امروزه هم همین، علم امروزی هم همینه، میگه وقتی نطفه در رحم میفته و تخمک بارور میشه چه اتفاقی میفته؟ این ژن‌ها تلاش میکنن در تشکیل اولین هسته این مولود، این نوزاد، اولین هسته این نوزاد و این انسان، این موجود مشارکت داشته باشن. مثلا ژن سفیدی میخواد مشارکت داشته باشد، ژن سیاهی میخواد مشارکت داشته باشد، ژن رنگ سبز چشم میخواد مشارکت داشته باشد، ژن سیاهی چشم میخواد مشارکت داشته باشد، ژن زرد بودن و طلایی بودن موها را میخواد مشارکت داشته باشد. در تشکیل این نطفه و تشکیل این موجود همه ژن‌ها در تلاشن. علی‌حال این ژن‌ها، ما از ژن مرد و ژن زن هر کدوم بده قسمت منقسم میشه، بعد این نصف ها به هم میچسبن و هر دو نصف یک ژنی تشکیل میدن. این ژن در ترکیب اصلی این فرزند جدید و این نطفه ایست که منعقد شده است. خیلی خوب. باید بگیم که این ژن‌ها هم در نطفه مرد هست، هم در نطفه زن هست، در تخمک زن هست، و معید این مطلب این روایت است. روایت بعدی می‌فرماید که ان رجلا من الانصار اقبل الى رسول الله، یه مردی از انصار نزد پیامبر آمد. فقال یا رسول الله، از که ای پیامبر خداست، هذه بنت عمی، همین روایته ولی به شکل دیگه نقل شده، این دختر عموم است، و انا فلان ابن فلان حتی عد عشرت آبا، من فلانی هم، فرزند فلانی هستم، فرزند فلانی، تا ده پدر، تا ده پشت شمرد، وهی فلانه، این خانم هم فلان است و دختر فلان است و اون هم تا ده پدر شمرد، حتی عد عشرت آبا، لیس فی حسبی ولا فی حسبها حبشیون، در پدران ما، در پدران من و در پدران او کسی که سیاه پوست باشد و حبشی اهل حبشه باشد نیست، و انها وضعت هذا الحبشی، این فرزند به دنیا آورده، این فرزندیست که سیاه پوست مال حبشه است، کشور حبشه شبیه اونهاست. فاطرق رسول الله طویلا، پیامبر سرشون پایین انداختن مدت زیادی، ثم رفع رأسه و سر را شون بلند کردند، و فقال ان لك 99 عرقا، شما 99 تا جن داری، 99 تا رگ داری، و لها 99 عرقا، خانومت هم 99 تا رگ و جن دارد، فاذا اشتملت، وقتی نطفه در رحم میفته و باردار می شود، زن اشتملت یعنی باردار می شود، اضطربت العروق، این جنها مسترب می شود، به هیجان میاد، به تکافو میاد، و سأل الله عز و جل کل عرق منها به ان یذهب الشبه الی، هر جن از خدا می خواهد که این فرزند شکل و قیافش مقتضای اون جن است، قم فإنه ولدك، ولن شوك إن فرزندت هس، ولم يأتك إلا من عرق منك أو عرق منها، إن يوم ده مگر إنك از يك جنس كاس بدران شما، از جني كاس خودت هس، يو جني كاس خانومت هس. قال فقام الرجل وأخذ بيدي امرأته، إنها مال از جا برخاستو، دست خانومش را گرفتو، وزداد بها وبلغها عجبا، خیلی هم بله مجذوب این زن و این فرزند و علاقمند به اینها شده است. خیلی خوب، این روایت دلالت دارد که این جنها هم در نطفه مرد هست، 99 تا است، هم در نطفه زن هست. البته لازم نیست که این جنها شبیه هم است، جنهایی که در نطفه مرد غیر از جنهایی که در نطفه زن است، تمام جنها مشارکت نمی کنند، یه جن سفیدی داریم، یه جن سیاهی داریم، یه جن سرخی داریم، یه جن زردی داریم، جنها یه جن گندمگون داریم، جنها مختلفه، همه مشارکت نمی کنند در انعقاد، یکی از این جنها در این مسابقه پیروز میشه و در تشکیل نطفه و هسته اول مشارکت میکنه، بقیه جنها مشارکت نمیکنه، مثلا جن سفیدی مشارکت نمیکنه، مشارکت فقط جن سیاهی مشارکت میکنه، جن سفیدی نهفته میمونه، مثلا در نطفه خواهد بود، در اون هسته اول خواهد بود، ولی نقشی در بروز این صفت ندارد. نه دیگه فرقی نمی کن، قایم کن دیگه، اما البته خود نطفه که از پدران، مادران هم قایم کن، مادران یک قسمی دارن از صفات و پدران یک قسمتی از صفات دارن. نه این از باب تقلیب است، این تقلیب، وقتی میگه پدران یعنی پدر و مادران، این از باب تقلیل، مثل یا ایها المؤمنین، منظور مؤمنین و مؤمنات، ولی مؤمنات را نمیگن، از باب تقلیل، این هم همینجور. و دلیلش هم این که میفرماید مرد 99 تا جن داره، زن هم 99 تا جن، و اینا همه میخواهند در تشکیل هسته اول سهیم باشه از طرف مرد و زن هر دو را، ولی این که پدران فرمودن به خاطر تقلیب. حالا یه روایت دیگری داریم یه خورده باستر میکنه مسئله که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه مسائلی از سوال شده. یک کسی از امام مسائلی سوال کردن، از جمله سوالها این بود که چرا فرزند گاهی شبیه عموها میشه، گاهی هم شبیه داییها میشه، گاهی شبیه عموها و عمها میشه، گاهی شبیه داییها میشه، گاهی شبیه پدر و مادر میشه. امام این را بیان میکنن که چرا. میفرماید و اما ما ذکرت من امر الرجل، و اما اون مسئله و اون سوالی که کردی درباره بله حال انسان و بله پدر، یشبه ولده اعمامه و اخواله، مثلا کسی است که فرزندش یا فرزندانش شبیه عموها و داییهاست، شبیه پدر و مادر نمیشن، شبیه عموها و داییهاست. چرا؟ و اما ما ذکرت، و اما اون چی که یاد کردی از امر مرد که فرزندانش شبیه عمو و دایی میشن، فان الرجل اذا اتى اهله بقلب ساكن وعروق هادئه، اگر مرد آرام باشد، استراب و هیجان نداشته باشد، خاطرش آرام است، حالا محلش ساکن و آرام، اعصابش هم راحت باشه و آرام باشه، اذا اتى اهله بقلب ساکن و عروق هادئه، جنهای آرام، رگهای آرام، و بدن غیر مضطرب، بدنی که مضطرب نیست، بدنی که آرام است و ساکن است. استکنت تلک النطفه، این نطفه در رحم مستقر میشه، فخرج الولد یشبه اباه و امه، فرزند در این صورت شبیه پدر و مادر خواهد بود. اگر رگها جنها آرام باشد و مد حین هم بستر شدن استرابی هیجانی نداشته باشد، مشکلی نداشته باشد، دل آرام باشد، راحت باشه، فرزند نطفه‌ای که در اون زمان منعقد میشه و فرزندی که در اون زمان در اون حالت به وجود میاد، اون فرزند شبیه پدر و مادر خواهد. و این هو اتاها بقلب غیر ساکن، ولی اگر آمد نزد خانومش و قلبش دلش مضطرب باشه، و عروق غیر هادئه، رگها و جنهایی است که آرام نیستن، و بدن مضطرب، بدنی که آرام نیست مضطرب است، اضطربت تلک النطفه، این نطفه مضطرب شدیدن مضطرب میشه، فی جوف تلکم الرحم، در داخل رحم مضطرب میشه، فوقعت، و میفته، على عرق من العروق، روی جنی از جنهاست، فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام، اگر رجن عموها بيفتد، أشبه الولد أعمامه، فرزن شبيه عموها خواهد بود. وإن وقعت، فأگر روی جنسك از جنهاي دائيها، على عرق من عروق الأخوال، أشبه الولد أخواله، فرزن شبيه دائيها خواهد بود. سوال اینه که این جن عمود در رحم یا در نطفه شخص چه کار میکنه؟ جن عمود، جن دایی در نطفه و در تخمک زن چه کار میکنه؟ این همون جنهای موروثی است، بحث رگ خونی نیست که رگ خونی عمو در رحم زن باشه یا رگ خونی بله دایی در رحم در تخمک زن باشه، رگ خونی عمو در اسپرم مرد باشه. یقینا مراد همون جن است، اینجا دیگه رگ خونی معنا نداره. درسته در لغت کلمه عرق به سه تا معنا وارد شده، یک معنا رگ خونی، یه معنا یه تک گوشت، یه معنا به معنای جن است. هرچند اهل لغت این معنا را دقیق نمیشناسند، اینایی که امروزه علم امروزی بلدن میفهمن جن یعنی چیست. اونا میگن عرق، عرق دساس است و عرق کار خودش پنهانی انجام میدهد و این عرق ممکنه مثلا یه صفاتی است از پدران یا از دایی ها به فرزند منتقل میکند. خیلی خوب، حالا در این بس معلوم میشه این جنهای مشابه مراده، نه این مادر با برادرهاش جنهای مشابه دارن، از پدرانشون به خودشون رسیده است. این بهش میگن جن دایی، یعنی جن مشابه جن دایی است. یا این جن عمو در اسپرم مرد یعنی چی؟ یعنی جنی که مشابه جن عمو، دو تا برادرن اینها از یک پدر و مادر، این جنها از پدرانشون به اونها منتقل شده. علی حال این مسئله، علی خود این مسئله مهمه که مثلا چگونه چکار میتونه بکنه که فرزند شبیه خودش باشه، شبیه پدر و مادر باشه، شبیه عمو و دایی نباشد. من این است که باید آرام باشه. موقعی که آرام باشه مثلا در سفر نباشه. فرزندی که در سفر منعقد میشه این فرزند شبیه عموها و دایی هاست. حالا اگر کسی، چون مردم دوست دارن فرزندانشون شبیه خودشون باشه، نکتش این است که باید موقع هم بستر شدن باید آرام باشن، دل آرام نباشن، نگران نباشن، مضطرب نباشن، مشکل نداشته باشن. زمانی که آرام هستند و مشکل نداشته باشن، اگر هم بستر بشه و نطفه ای منعقد بشه شبیه پدر و مادر خواهد بود. بله؟ بله. قال تعالى انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج بله لنبتليه. این فرماید که انسان از نطفه خلق شده و این نطفه یعنی امشاج است. امشاج یعنی اخلاط، خلطی است که از آب مرد و آب زن در رحم هر کدوم غلبه کند شباهت به او خواهد کشید. البته این رو خواهیم خود مشابهش تا روایت خواهد بود. خیلی خوب، پس این جن هاست در حقیقت یه رشته هاییست که امروزه اینا میبینن، در میکروسکوپ میبینن یه رشته هاییست و این رشته ها شبیه به عصب هست، ولی خیلی ریز و خیلی باریک و قابل رؤیت نیست. حالا خود سلول قابل رؤیت نیست، خود اسپرم مرد قابل رؤیت نیست مگر زیر میکروسکوپ هست. حالا چه رسد به این ژنی که در داخل این اسپرم یا اون دی ان ای که روی ژن قرار دارد؟ اینا دیگه قابل رؤیت نیست، اینا با اخبار، با خبر دادن پیامبران. بله مردم، حالا در اول جلد کتاب بنده عرض کردم من فکر میکردم این درمان ژنتیکی و مسئله ژنتیک از ابتکارات بشر است و در روایات ما وارد نشده است، ولی بعد وقتی روایات را فیشبرداری کردم و جمع کردم دیدم با این مسئله ژنتیک خیلی مفصل در روایات ما بحث شده است. به این نتیجه رسیدیم که هر چیزی در علوم امروزی ما میبینیم ابتکار خود بشر نیست، این از پیامبران گرفتن، چه بسا از روایات ما گرفتن. اینا را میگیرن و به قالب علمی اسمش عوض میکنن. ما میگیم عرق، اونا میگن جن مثلا. بله خب، حالا یه روایتی داریم از پیامبر، فرماد اذا اراد الله ان يخلق النسمه، اگر خداوند تبارک و تعالی اراده کند نسمه یعنی انسانی را خلق کند، فجامع الرجل المرأه، و مرد با زن جمع کنند، طار ما وهو في كل عرق منها و عصب منها، آب مرد می پرد به سوی هر جنی از جنهای زن و عصبین. فإذا كان اليوم السابع إن مسألة تلاش و تكافوية جنهاس بمدة 7 روز طول مكشه، إن تلاش إن مسابقة بين جنها بمدة 7 روز طول مكشه، روز 7 اون هسته اول شکل میگیره، اون نردبانه به شکل نردبان در میاد، اون نردبان ژن‌ها و کروموزوم‌ها و دی ان ای این نردبان تشکیل میشه مدت 7 روز. فاذا کان الیوم السابع، اگر روز 7 شد، احضر الله له کل عرق بینه و بین آدم، تمام صفات نهفته و ظاهر ما بین خود انسان و حضرت آدم، خداوند اینها را حاضر می کند. بعد فرماید فی ای صورت ما شاء رکبک، این انتخاب خداست، اختیار خداست، خدا انتخاب می کنه، اختیار می کنه که کدوم جن، کدوم صفت باید در این فرزند باشد، جن کدوم صفت در تشکیل هسته اول و نردبان کروموزوم ها و ژن ها را کدوم یکی سهم داشته باشد و در تشکیل اون نقش داشته باشد و شکل و قیافش به اون چی که خداوند تبارک و تعالی می خواهد به اون شکل به وجود میاره. اینجا در این روایت کل عرقن و عصبن، در این کلمه عصب یک بالاخره تردیدی هست، یک اشکال مایی به وجود میاره. عصب مراد همون عصبی که ما میشناسیم، همین تنابهایی است که سفت و محکم در بدن و بدن را نگه میداره، این رشته عصبهایی است که در بدن وجود داره. کلمه عرق جن است، در فهم مردم عرق یعنی مثلا رگ خونی، شاید به این معنا میفهمن. چیزی که از بدن انسان 4 چیز یا 5 چیز بیشتر از ترکیب بدن انسان مردم اون زمان لااقل نمی فهمن. میگن انسان گوشت است و عرق است، یعنی رگ خونی و عصب است و پوست است و استخوان، خیلی همینه میگن، از این تشکیل شده. این در ذهن مردم قابل پذیرش این معناست. من فکر میکنم این کلمه عصب راوی اضافه کرده، چون ما امروز میگیم که رگ خون و عصب، رگهای خونی و عصب، اینجوری دیگه، این به این تعبیر میگیم. حالا این راویان هم به این شکل میگن، رگ است، عرق است و عصب. این احتمال دارد که این اضافه شده، چون این درک این مطلب برای مردم اون زمان خیلی سخت است. احتمال دیگری هم داریم به این جهت عصب، کلمه عصب آمده است، این به جهت این که این رشته ها هر چند باریک است و قابل رؤیت نیست، ولی از جنس عصب هست یا مشابه با عصب هست. بعد می فرماید طار ماءه فی کل عرق و عصب، در هر جنی این آب مرد، یعنی جنهای مرد، میرن سراغ جنهای زن. طار ماءه فی کل عرق و عصب، این رشته های ریزی است که شبیه عصب هست، که اسمش مثلا ژن است، اسمش کروموزوم است، اسمش دی ان اس و امثال اینا. طاره میشه تابد به سوی اون و خلاصه تا اینکه سهمی در انعقاد نطفه داشته باشد. خیلی خوب، اینجا در این روایت میفرماید احضر الله له کل عرق بینه و بین آدم، تمامی این جنها در جایی که نطفه مخاط منعقد بشه حاضر میشن و تلاش میکنن در انعقاد نطفه نقش داشته باشن و خودشون شرکت کنن در انعقاد نطفه است. مهم این است که تمامی اینها آماده میشه و سعی و تلاش دارن تا خودشون در تشکیل این نطفه بله مشارکت کنند. پس معلوم میشه در اسپرم مرد بكل این صفاتی که ما بین انسان و حضرت آدم وجود دارد، کل این صفات وجود دارد. در تخمک زن هم کل صفاتی است که ما بین زن و حضرت آدم وجود دارد. حالا ای حال، خب حالا با این بیانی که الان شده شاید بتونیم این روایتی است که از حضرت امیر وارد شده بدون بفهمیم بدانیم معناش چیست. روایت از حضرت امیر فرماید تعتلج النطفتان فی الرحم. تعتلج یعنی بله با هم کشتی میگیرن، با هم مسابقه میکنن، با هم مناقشه ای دارن. دو نطفه تعتلج النطفتان فی الرحم، یعنی نطفه مرد و نطفه زن، خلاصه در هم میآمیزند و گلاویز میشن. تعتلج معنی گلاویز شدن، گلاویز میشن. نطفه مرد و نطفه زن در رحم گلاویز میشن. فایهما کانت اکثر جاءت تشبهها، هر کدوم بیشتر است شبه شباهت و صفت بله یعنی فرزند شبیه اون جن و اون نطفه خواهد بود. فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه، اگر نطفه زن بیشتر است مشابه زن خواهد بود، فرزند مشابه دایی خواهد بود، تشبه اخواله. و إن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه اعمامه، و اگر نطفه مرد بیشتر است بله فرزند شبیه عموها خواهد بود. این یه معنای ریزی در بحث ژنتیک امروزی است. فرمایند که ما یک صفت ظاهری داریم و یک صفت نهفته است. یه ژنی که به بروز میاد، بروز بله بروز میکنه، و یه ژنی که بروز نمیکنه. بالاخره انسان ژن سفیدی داره، ژن سیاهی داره، ژن قهوه‌ای داره، گندمگونی داره، این ژن‌ها را دارد. یک ژن از اینها ظاهر میشه، یک ژن ظاهر. حالا یک شخصی است که سفید پوست است، ژن سفیدی ظاهر شده، ولی ژن‌های دیگر در تمامی سلول‌های بدنش وجود دارد. ژن سیاهی هم وجود دارد، ژن گندمگونی هم وجود دارد. البته ممکنه باشه، ممکنه نباشه. یک کسی است که تمام پدرانش سفید پوسته، این دیگه در ژنش ژن سیاهی وجود نداره، به همین جهت دیده نشده مثلا از دو تا سفید پوست اروپایی یک فرزند سیاه پوست در بیاد، مگر اینکه پدر بزرگش سیاه پوسته. ولی اگر تمام پدرانش سفید پوستن این دیده نشده که مثلا از دو تا سفید پوست یک فرزند سیاه سیاه در بیاد، یا از دو تا آفریقایی یه فرزند سفید شبیه برف در بیاد، این نمیشه. چرا؟ چون این ژن نهفته و ظاهرشون یکیه، ژن سفیدی ندارن. هر چی ژنی دارن ژن سیاهی دارن، حالا ممکنه تیره رنگ و یه خود روشن‌تر و قهوه‌ای ممکنه داشته باشن، ولی ژن سفیدی ندارن. یا اون اروپایی ژن سیاهی ندارن، ممکنه بعضی ژن‌ها را دارد، ممکنه بعضی ژن‌ها را ندارد. مهم اینه ببینید، یکی مثلا یک خانومی یه پدرش سفیده، مادرش سیاه است، این دوتا با هم ازدواج میکنن، یه فرزندی براشون میاد سفید پوست، این دخترشون سفید پوست است. این سفید پوست معناش این نیست که ژن سیاهی نداره، ژن سیاهی از مادرش داره چون مادرش سیاه هست. فرض کنید چون مادرش سیاهه این دختر ژن سیاه هم داره، منتها نهفته است. خودش چی؟ سفیده، به پدرش رفته. با شخصی ازدواج میکنه سیاه است، پدرش سیاهه، مادرش هم سیاهه. این ژن نهفتهش چیه؟ سیاه است. ژن ظاهرش چیه؟ سیاه است. این مادر و اون خانمی که ازدواج کرده ژن ظاهرش سفید است، ژن نهفتهش سیاه. چند تا ژن سیاه داریم؟ سه تا. کدوم یکی بیشتر سیاهی؟ فرزندین علی القاعده باید سیاه باشه، هرچند مادر سفید باشه. این روایت همینه، میخواد بگه هر کدوم بیشتر بود در وجود آمدن فرزند نقشی خواهد داشت، تأثیر داره. احتمال این که فرزند سفید باشه 1/4 است، 25%، ولی احتمال این که فرزند سیاه‌پوست است 75% است. همین روایت این معنا را میخواد بگه. البته شاید این معنا هم بپذیریم و این که بگیم مراد زیادیه، نطفه مرد بیشتر از نطفه زن باشه یا نطفه زن بیشتر از نطفه مرد باشه. خب حالا این خودش یه مسئله است که میتونه مثلا نطفه زن بیشتر از نطفه مرد یا نطفه مرد بیشتر از نطفه زن. آیا زن نطفه داره؟ نطفه زن که معروف تخمک داره، البته زن هم آب داره، آب میریزه، ولی این آبش هیچ نقشی در تشکیل نطفه نداره، صرفا یه وسیله رساندن اسپرم به تخمک هست. اونی که نقش داره خود تخمک هست. تخمک بیشتر از آب مرد دیگه معنا نداره، حتما آب مرد بیشتر از تخمک، چون زن نهایتا 1 تخمک یا 2 تخمک تولید میکنه. این تخمک ها اصلا با چشم که قابل رؤیت نیست، چه از کنم، ممکنه با میکروسکوپ هم به سختی دیده میشه تخمک زن، ولی خب آب مرد و اسپرم مرد زیاده، هرچند این بیشترش آب اضافی است که این اسپرما درش شناور است و تا این در اون حرکت کنن و خود را به تخمک برسونن و زن شبیه این آب هم دارد، ولی آبش نقشی در انعقاد نطفه نداره. بحث زیادی نطفه، بیشتر بودن نطفه مرد و بیشتر بودن نطفه زن خیلی دور از ذهن است. اینی که مراد است بیشتر است و کمتر است همون ژن هاست، هر کدوم مجموعه ژن نهفته است و ظاهرش بیشتر است، اینا احتمال بیشتر دارد که شباهت را به طرف خودش، به طرف دایی ها یا عموهایی که سیاه پوستن می کشد. خیلی خوب، حالا زیادی هم ممکنه حالا به یک شکلی به نحوی اینه بپذیریم که زیادی نطفه هم نقشی در شکل فرزند داشته باشد. خب مگه خب این که حالا نطفه یعنی اسپرم ها تخمک هاست، اسپرم ها مثلا یه اسپرم های سیاهی بیشتر باشه، مثلا پدر سفید است مادر سیاه است، خب اگر نطفه پدر فرض کنیم اسپرماش سفید است، اسپرماش ژن سفید دارد و سفیده، اگر اسپرمای مرد بیشتره خب اسپرم سفید بیشتر خواهد بود. فرض کنید زن تخمک داره، تخمک زن مثلا سیاه است، ژن سیاه دارد، خب اگر تعداد تخمک ها که تعدادی ندارد، نطفش حالا بگیم، نطفش که ژن نداره، نطفه زن ژن نداره، تنها چیزی که ژن دارد تخمکش است، تخمکش که ژن دارد تخمک یه دونه است، خیلی دو دونه. این دو دونه چگونه ما این را فرض کنیم بیشتر از اسپرم های مردی که میلیون ها اسپرم است؟ در یک آب منی که از مرد خارج میشه میلیون ها اسپرم موجود داره، چگونه این تخمک زنی که یه دونه است میخواد برابری کند با این میلیون ها اسپرم؟ یقینا اسپرم مرد بیشتره، هیچ وقت تخمک های زن بیش از اسپرم مرد نخواهد بود. البته اگر گفتیم آب مراد است، کردیم آب مرد زن هیچ نقشی در بله در صفات و ژنتیک و موروثی ندارد، پس باید این را بپذیریم مراد همون ژن هاست و تعداد ژن هاست. در تعبیرات روایات مختلفه. در این روایتی که خوندیم میگه اگر مرد بله ژن های مرد بیشتر بود، اگر نطفه مرد بیشتر بود شباهت فرزند به طرف عموها میکشه، اگر ژن های زن نطفه زن بیشتر بود شباهت فرزند بدایی ها میکشه. به بله بیشتر بودن تعبیر شده. یک جو یک تعبیر دیگری داریم به معنای برتری و غلبه. میفرماید اذا علا ماؤه ما صاحبه کان شبه له. اگر آب شخص، حالا زن یا مرد، آب شخص برتر، بالاتر و روی آب دیگری قرار بگیرد، شباهت به طرف او خواهد کشید، به طرف مرد یا زن خواهد کشید. این اذا علا ماؤه ما صاحبه یعنی چی؟ اذا علا ماؤه ما صاحبه یعنی اگر بگیم علو مکانی، اول مثلا فرض کنید اگر اول آب مرد در رحم میریزه و آب زن بعدن ریخته میشه، این آب زن روی آب مرد قرار میگیره. یا اگر زن اول آبش در رحم میاد میریزه بعدن آب مرد در رحم میریزه، این آب مرد روی آب زن، آیا این مراده؟ این مراد نیست. این علو به معنای علو و مکانی نیست، بلکه علو به معنای غلبه. هر کدوم زودتر، جنهای مرد اگر زودتر در تشکیل هسته اول سهیم بشن، شباهت به طرف او میکشن. روایت دوم معید این معناست. و الا فإن غلبت نطفت الرجل نطفت المرأة اشبه الرجل و اباه و عمومه. اگر نطفه مرد غلبه کند، حالا این غلبش یا به معنای اینکه زودتر مشارکت کند در تشکیل نطفه، یا اینکه بیشتر باشه، غلبه به معنای بیشتر بودن، کروموزوم ها جنهاش بیشتر باشه، جن رنگ پوست پدر بیشتر باشه. و این غلبت نطفت المرأة نطفت الرجل اشبه الرجل و اخواله. بعد می فرماید اذا سبق ما الرجل، اگر آب مرد سبقت کند از آب زن، فالولد یشبه اباه و عمه، و شبیه پدر و عمو خواهد. و اذا سبق ما الرجل ما المرأة ما الرجل یشبه الولد امه و خاله. اگر سبقت کند، این سبقت در کدوم؟ یعنی هر کدوم اول آب می ریزه، سبقت در آب ریختن است، یا سبقت اون سبقتی که گفتیم در تشکیل هسته است؟ احتمال بیشترش این است که مراد اون سبقه و اون مسابقتی است که در تشکیل هسته، اون سبقت مراده. این احتمال هم داره، هر کدوم اول آب بریزد فرزن شبه او خواهد بود. اگر مرد اول آب بریزه فرزن شبیه پدر و عموها خواهد بود. مادر اگر اول آب میریزه و ارضا بشه فرزند شبیه مادر و دایی ها خواه. این احتمال هم داره، ولی احتمال قوی تر اذا از اختلاف تعبیرات، گاهی به سبقت، گاهی به علو، گاهی به غلبه، گاهی به اون بله عبارتی دیگر، بیشتر اینا نشون میده که مراد یه چیز واحدی است، و اون این است که مسابقه در تشکیل اون هسته اول این موجود و این انسان مراد اون است. هرچند اون احتمالات دیگر هم نفی نمی کنیم. تتمش انشاءالله بعدن خادم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.